ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به مدیریت آب در این استان همچنان ادامه دارد. مدیر عامل شرکت ملی گاز میگوید مردم ایران به اندازه 12 کشور ثروتمند اروپایی گاز مصرف میکنند. یک دیپلمات فرانسوی هر گونه مشارکت این کشور در عملیات ربودن روح الله زم را تکذیب کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کشاورزان اصفهانی که از هفته گذشته در اعتراض به مدیریت آب و حقابه کشت پاییزی دست به اعتراض زدند، در شبانه روز گذشته نیز به اعتراض ادامه دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، این کشاورزان همچنان در بستر زاینده رود شب را به صبح رساندند. کشاورزان معترض روز شنبه نیز به همراه خانواده‌های خود و گروهی از مردم اصفهان در بستر خشک زاینده رود دست به راهپیمایی زدند. استان اصفهان از جمله استان‌های ایران است که با خشکسالی شدید روبروست. این در حالی است که عدم مدیریت منابع آبی و مصرف بالای صنایع آب بر وضعیت این استان را بحرانی تر کرده است. تأمین حقابه برای کشت گندم در پاییز از خواسته های فوری کشاورزان معترض اصفهانی است که روز شنبه وارد ششمین روز خود شد. مدیر عامل شرکت ملی گاز میگوید میزان مصرف گاز در ایران نسبت به مدت مشابه در سال 1399 حدود 90 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. مجید شگینی با بیان این مطلب افزود که با این شرایط امسال هم وضعیت گاز مصرفی به گونه است که برای پایداری شبکه باید باز هم محدودیت ها را برقرار کرد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 480 میلیون متر مکعب رسیده افزود این میزان برابر با مصرف 12 کشور ثروتمند اروپایی است. بر اساس گزارش ها کسری گاز در ایران امسال حتی زودتر از سال گذشته آغاز شده است. همین کسری سوخت باعث شده که نیروگاه های برق شمال کشور از مازندران تا تبریز به جای مصرف گاز به مازوت سوزی روی آورند. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت ایران را در اسلو و یک شهروند لبنانی را به تلاش برای ترور نافرجام ویلیام نیکارد ناشر نروژی در سال 1993 متهم کرد. ویلیام نیکارد رئیس مؤسسه انتشارات آشونگ در سال 1988 ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را منتشر کرد. سال 1993 او در مقابل خانه اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. روز جمعه تلویزیون سراسری نروژ NRK خبر داد پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی را در اسلو به مشارکت در سوء قصد به ویلیام نیکارد متهم کرده است. سفارت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده اما در زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو رو ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. علی خامنه‌ای نیز در سال 1383 خورشیدی فتوای آیت الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند. در همین زمینه با کامبیز قفوری خبرنگار صحبت کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده که پلیس نروژ بعد از این همه سال یک دیپلمات ارشد سابق ایران رو متهم کرده به تلاش برای ترور سلمان رشدی.
این دیپلمات جمهوری اسلامی از همون سال 1993 متهم بود، یعنی در واقع از همون زمانی که ناشر کتاب آیات شیطانی به زبان نروژی هدف گلوله قرار گرفت او متهم بود، مظنون بود در پرونده های پلیس، منتها خاک نروژ رو اندکی بیشتر ترک کرده بوده و نتونستن ازش تحقیق قضایی بکنن. اتفاقی که افتاد، پلیس این اتهام رو علنی مطرح نکرده بود، همواره در لیست مظنونانش بود. 18 سال که از این پرونده گذشت، قوانین داخلی نروژ پرونده میبایست بایگانی بشه و قرار منع تعقیب صادر بشه مگر اینکه او رسما متهم بشه و تحقیقات ادامه پیدا بکنه. بنابراین پلیس در آستانه 18 سالگی رفت و یک سری از شواهدی که داشت رو آورد در برابر مقامات قرار داد. یه سری شواهد جدیدی وجود داره، از جمله اظهارات فردی که خانه رو به تروریست‌ها اجاره داده بود به مدت 6 ماه موقتاً، اینها رو ارائه دادند و این لیست مظنونینی رو که داشتند رسما متهم کردند. بنابراین دوره 18 ساله که پایان پیدا بکنه این فرد از لیست تعقیب خارج نمیشه بدین صورت و دست کم تا 18 سال دیگه او متهم باقی خواهد ماند و هر زمانی که وارد نروژ یا کشورهایی بشه که باهاش قرارداد استرداد مجرمین دارن بالقوه میتونه دستگیر بشه و برای محاکمه فراخوانده بشه به نروژ.
با مخرس شدن این اتهام تبعات این اتفاق برای ایران چه خواهد بود؟
متاسفانه باید بگم که تا زمانی که این فرد بازداشت نشه و در برابر دادگاه قرار نگیره و محکوم نشه بر مبنای موازین قضایی که در کشورهای اروپایی وجود داره بعید است که تبعات جدی داشته باشه فعلا، مگر اینکه او بازداشت بشه و مانند اسدالله اسدی که خب متهم بود به تلاش برای بمب‌گذاری در مقر سازمان مجاهدین در پاریس در سال 2018 در برابر دادگاه قرار بگیره. همونطوری که آقای اسدی دیدیم محکوم شد به 20 سال زندان و خب اون زمان بود که واکنش های رسمی آغاز شد، وگرنه این فرد تا کنون هم در لیست مظنونین وجود داشته و صرفا همونطور که گفتم برای اینکه این کیس تمدید بشه آمدن و به طور رسمی با بر مبنای شواهدی که جمع کردند او را متهم کردند. زمانی تبعات خواهد داشت که این فرد بیاد و در حوزه قضایی نروژ قرار بگیره، بازداشت و محاکمه بشه.
همزمانی این اتفاق با محاکمه حمید نوری متهم به همکاری در اعدام‌های سال 67 در ایران و همچنین دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن، در جوامع خارجی و به ویژه در دولت‌های غربی چه تصویر بین المللی از ایران می‌سازد؟
خب تصویر بین المللی از جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال گذشته همواره تصویر سیاهی از نظر حقوق بشری بوده. این چیز جدیدی نیست، اما تفاوتی که اکنون داره اینه که جنبش دادخواهی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیار فعالتر شده، شنیده میشه. پیگیری های بسیار زیادی که در دهه های گذشته، سالیان گذشته انجام شده، برگزاری ایران تریبونال که قبل از دادگاه حمید نوری بوده و به نوعی بسیار در این دادگاه بهش استناد میشه، این خب یک حرکت مردمی بود. برگزاری آبان تریبونال همین الان که در آینده مطمئنم به اون استناد خواهد شد، اینها همه و همه باعث میشه که به جمهوری اسلامی این پیام رو برسونه که شما نمیتونید چه در داخل مردم خودتون کف خیابون بکشید یا در زندان ها قتل عام بکنید، یا نمیتونید شهروندان ایرانی یا خارجی رو در خارج از کشور هدف قرار بگیرید و بدون مجازات بگریزید. یک روزی در برابر دادگاه صالح در واقع قرار خواهید گرفت. من فکر میکنم دادگاه های اخیر که برگزار شده بخشیست از تلاش ایرانیان برای دادخواهی، تلاشی که فکر میکنم در سالهای آینده انواع جدیتر از اون رو هم شاهد باشیم.
صحبت‌های کامبیز غفوری خبرنگار رو شنیدید در مورد اتهام یک دیپلمات سابق ایران برای تلاش برای ترور ناشر سلمان رشدی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی انتشار اخباری از بازداشت شهروندان در کردستان روز شنبه، منابع حقوق بشری کرد در گزارش‌های تازه‌ای از افزایش شماره این بازداشت‌ها خبر دادند. بر اساس گزارش‌های جدید تعداد افراد بازداشت شده در شهرهای بانه و سقز تا کنون به 27 نفر رسیده است. مقام‌های امنیتی و سیاسی در کردستان هنوز درباره دلیل این بازداشت‌ها هیچ اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا ولی زاده.
روز جمعه 21 آبان وبسایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد اعلام کرده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز پیشتر با خودروهای هلال احمر به دست کم 4 روستای شهر بانه حمله و 20 نفر را بازداشت کردند. پایگاه خبری کردپا هم ضمن تایید این خبر نوشته بود که نیروهای امنیتی برای تعقیب و شناسایی شهروندان بازداشت شده از پهپاد استفاده کردند. این گزارش ها حاکی از آن است در زمان بازداشت این افراد و خانواده های آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و وسایل شخصی آنها ضبط شده است. حال در گزارش روز شنبه پایگاه خبری هنگا آمده است که علاوه بر شهر بانه، تعدادی از شهروندان در شهرهای مریوان و سقز نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند و تاکنون هویت 27 نفر از آنها تایید شده است. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای سال جاری 247 شهروند کرد در کردستان بازداشت، 37 نفر محکوم به زندان و 136 نفر نیز اعدام شدند. همچنین طی سال 1399 بیش از 370 شهروند و فعال کرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. سردبیر آژانس خبری مکریان مسعود کردپور از افزایش شمار این بازداشت‌ها در چند ماه اخیر می‌گوید.
بازداشت‌ها در کردستان البته سال‌هاست ادامه داره و همیشه وجود داشته، ولی در بعضی مواقع تعداد بازداشت‌ها بیشتر شده و بیشتر مربوط به فعالیت‌های سیاسی هست که افراد انجام میدن که متأسفانه بعد از اینکه فعالیت انجام میگیره اینها بازداشت میشن و بعد از مدتی این اطلاع رسانی میشه که اینها بازداشت شده.
تاکنون درباره دلیل بازداشت‌های گسترده شهروندان کرد در دو روز گذشته اطلاعاتی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما به گزارش هنگاو تمامی افراد دستگیر شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان درباره دلیل احتمالی این بازداشت‌ها به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم تغییر دولت تأثیر داره در این موارد، چون برها دولت ها که تغییر می کنند در سیاست های امنیتی هم تغییراتی اعمال میشه. الان دولت اصولگرایی برها حاکم هستش که حتی در شعار هم بحث حقوق شهروندی یا آزادی های مدنی و سیاسی رو مطرح نکرده و بیشتر با دید امنیتی به مسائل نگاه می کنند و با توجه به چینش استانداران و مدیریتی که در استانهای مختلف هم صورت می گیره نشاندنده نگاه امنیتی هست که به مناطق مختلف و ویژه مناطق مرزی که حساس‌تر هستند و به دلیل فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی اعتراضات در این مناطق بیشتر هستش، بیشتر با دید کنترلی و نگاه امنیتی به این مناطق نگاه میکنن که در این مناطق اعتراض صورت نگیره یا به صورت پیشگیرانه پیشگیری کنن از این اعتراضها.
تا کنون در سال جاری بیشترین اتهام وارد شده به بازداشت شدگان کرد تشویش اذهان عمومی با 23 مورد بوده و همکاری با یکی از احزاب کردی با 19 مورد و برگزاری مراسم نوروز با 18 مورد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بسیاری از این موارد اتهام ها بدون اعتراف متهم یا با اعتراف های اجباری همراه بوده است. مسعود کردپور روزنامه نگار و زندانی سابق کرد:
معمولا اعترافی هم صورت نمیگیره، چون نظر بیشتر نظر بازجو و نهادهای امنیتی هستش و دادگاه انقلاب بیشتر زیر نظر و تحت نظر دستگاه‌های امنیتی هستش که کار میکنن و بدون اینکه اعتراف خاصی صورت بگیره در بسیاری موارد فقط بر اساس گزارش‌هایی که این دستگاه امنیتی میدن احکامی صادر میشه و این افراد به زندان محکوم میشن.
وبسایت حقوق بشری کردپا پیشتر در اوایل مهر ماه امسال در گزارشی از 565 مورد نقض حقوق بشر شامل بازداشت و اعدام شهروندان کرد و کشته و زخمی شدن کولبران در کردستان طی 6 ماه نخست امسال خبر داده بود.
گزارشی از رضا ولی‌زاده رو شنیدید در مورد بازداشت شده های بانه و سقز. و در ادامه یک دیپلمات فرانسوی هر گونه مشارکت این کشور در عملیات روبوده شدن روح الله زمسوی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. این دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت فرانسه نه تنها روبودن و اعدام روح الله زم را محکوم می کند، بلکه ادعاهای مربوط به مشارکت در این ماجرا را به کلی بی پایه و اساس می داند. پیش از این اکبر خوشکوشک از ماموران امنیتی سابق جمهوری اسلامی مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی که در سوریه اسیر شده بود مبادله کرده است. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز مهر ماه سال 1397 در جریان سفری به عراق را بوده و در تهران اعدام شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.